و اما تو سوالی که از من شده،
بله،
اینم علاقه دارم که اینا رو هم مطرح بکنم. یکی که چرا این روزها مردم ایران به روزهای ملی خیلی توجه میکنن، توجه بیشتر میکنن، و مثلا چهارشنبه سوری چرا برای مردم ایران نه فقط در داخل بلکه در خارج، زبانان مخصوصا نونهالان که تا سال گذشته عجیب غریب به چهارشنبه سوری و شب عید و نوروز توجهی نداشتن و پدر مادراشون بودن که حسین رو میچیدن و برنامه های نوروز رو میبودن جلو، چرا امروز در ایران امسال مخصوصا و در خارج از ایران چرا جوانان، نوجوانان و نونهالان چرا اینقدر اومده؟ خیلی این جالبه.
بله.
من وقتی که این سوال رو دریافت کردم و روش تأمل کردم، فکر کردم، یه خورده به کتاب‌های تاریخی مراجعه کردم که در دسترس من هستن، متوجه شدم که خیلی بازم طبیعیه. در زمان شاه اگر شما توجه کنید و یادمون باشه، در زمان شاه مردم عموماً بیشتر به روزهای مذهبی خیلی توجه می‌کردن، به روزهای دینی خیلی توجه میکردن و با استفاده از اونها مخالفت خودشونو با استبداد نشان میدادن،
بیان میکردن
و بیان میکردن. بله، یعنی در واقع مردم فکر میکردن، این باورشون بود که مثلا پادشاه ایران به از روزهای مذهبی مثلا خوشش نمیاد، در صورتی که ما میدونیم که خود پادشاه ایران هم مخصوصا محمد رضا شاه
ادعای
مذهبی کرد، ولی مردم باورش این بود که این خیلی سکولار شده، دروازهای ایران رو به روی کابره های خارجی باز کرده و بیشتر اعیاد باستانی ایران رو مطرح میکنه. در نتیجه یک عکس العملی نشون میدادن و بیشتر خشم خودشون رو با مراجعه به مناسبت‌های روزهای مذهبی بیان می‌کردن. امروز جمهوری اسلامی در این 30 سال گذشته چندین بار ثابت کرده که میانه خوبی با روزهای ملی نداره، چه باستانی چه معاصر، با روزهای ملی مناسبت خوبی نداره، یا بعضی وقتا حتی علیه این روزهای ملی فتوا میده مثل چهارشنبه سوری. در نتیجه مردم بیشتر اومدن برای اینکه خشم و اون نفرت خود، تنفر خودشون از نظام نشون بدن، اومدن به روزهای ملی، باستانی و فرهنگی بیشتر توجه میکنن، که این هم باز هم خیلی طبیعیه، از فعل انفعالات مبارزاتی سرچشمه میگیره. یعنی در جامعه ای که ستم روا میشه و ظلم میشه، استبداد حاکمیت پیدا میکنه، مردم در کل با ابتکاراتی که به جلو میبرن دست به ابتکاراتی میزنن و دقیقاً عکس اون چیزی که رژیم میخواد اون انجام میدن. اگر رژیم به روزهای ملی توجه نکنه، مردم بیشتر به روزهای ملی توجه میکنن.
بله.
ضدیت و دشمنی خودشون و طرفدار خودشون رو نشون میدن، و اگر رژیم مثل رژیم سلطنت پهلوی ها بیشتر روزهای ملی مخصوصا باستانی ایران رو مطرح بکنن، وقت مردم به روزهای مذهبی بیشتر متوسل میشدن که مخالفت و دشمنی خودشون و تنفر خودشون رو از نظام نشون میدن. شرایط فعلا در ایران اینجوری شده که مردم این باور رو دارن، حتی اگر این واقعیت نداشته باشه، میدونن که آقای خامنه‌ای و طرفدارانشون، مصباحی اصلی و طرفدارانشون، احمدی نژاد و طرفدارانشون به هیچ وجه علاقه به چهارشنبه سوری ندارن. در نتیجه این باور مردمه، دقیقا میرن با تمام کوشش هایی که انجام میدن، اگر در خیابان ها هم جلو آزادی رو بگیرن، ساشن به سوری ها را مثل شهر تبریز و یزد که من شنیدم اونجا میبرن به پسکوچه ها و ساشن به سوری رو برگزار میکنن. مراسم چهارشنبه سوری رو در کوتاه و پس کوتاه برگزار میکنن. خیلی جالبه.
بله بله بله. هر سال هم مردم بهتر و بیشتر از سالای پیش میگیرن. برای که این هم از یه طرف هم سعی کرده بودن یه عده‌ای رو با فریب که این روزهای طاغوتیست و غیره مردم ازش دور کنن، ولی هرچی میره جلو، هرچقدر ماهیت اینا بیشتر شناخته میشه، مردم هم میفهمن که چه دروغ‌هایی به اینا گفتن. بالاخره اینا مقداری از مراسم و اعیاد باستانی ریشه‌ای ملته، حتما هم میره سراغش و وقتی هم میبینه که این آقام فتوا میده دیگه اونجا هستش که به قول یکی از دوستان میگفت امسال بیمانندترین چهارشنبه سوری رو داشتیم.
بله کاملا درسته. اونهایی هم که من در تماس بودم همین مسئله رو مطرح میکردن و حتی وقتی که از اونها پرسیدن خب وقتی که در هر بخشی از خیابانهای شهرهای بزرگ ایران نیروهای امنیتی بودن، خب تودای مردم کجاها این برنامه ها را میذاشتن، برنامه های چهارشنبه سوری رو گفت که میبردن به کوچه ها و پس کوچه های اون شهره ها.
بله.
مفصل تر از سالهای گذشته، یعنی بزرگتر و پرتعدادتر از سالهای گذشته این برنامه ها را بردن جلو.
بله. اعیاد ملی و باستانیمونو یا واقعا روزهایی که انسان رو به هویت‌هاش به اون تاریخش رسم میکنه میخوان با یک مش خرافات و دروغ و چاه جمکران و از این بیمارگونه مطالب منحرفش کنن دیگه. اینه که مجبورم مردم برای جشن چهارشنبه سوری که بسیار فلسفه های انسانی زیبایی هم در پیش هست، بعد به خاطر اون باید نیروی انتظامی مردم رو بزنن، مردم جشن نگیرند. کار این رژیم به اینجا کشید.
اینجا کشید بعد کاملا درسته.
بله بفرمایید جناب پارسا، یه پرسش دیگه هم داشتیم.
یه پرسش دیگه هم که بود این بود که اخیراً گویا یه کنفرانسی بوده در تهران و در اون کنفرانس آقای دکتر صادق زیبا کلام صحبتی داشتن راجع به حکومت مصدق و از موضع پست مدرنیستی یا پسا مدرنیته، پسا تجدد طلبی میگن. پست مدرنیستی تاریخ ایران رو مورد بررسی قرار داده و اونجا در سخنرانی‌هاش مطالبی رو مطرح کرده که بله دکتر محمد مصدق اگر کوتاه میومد و به مقررات بانک جهانی اون زمان که میخواستن به ایران قرض بدن گوش میداد، در نتیجه کودتای 28 مرداد هم در ایران اتفاق نمیافتاد و اوضاع به طور کلی متفاوت میشد در تاریخ ایران.
بله.
ایشون این بحثو کردن و این باعث شده که این شنونده عزیز که تمام سخنرانی ایشونو گوش داده و بعدن هم خونده، ایشون از من علاقه داشت که ببینه که بالاخره این پست مدرنیست ها که امروز در ایران هم وجود دارن بالاخره چه نظرگاهی دارن راجع به اوضاع جهانی به ویژه تاریخ ایران و مردم ایران و جامعه ایران. اینی که از من خواستن که بهش تا اونجا که امکان داره به این مسئله اشاره بکنم.
بله
بله. عرض شد که پست مدرنیسم در واقع یک ایدئولوژیه، یک نوع نظرگاهه که طرفدارانش در خارج از ایران و اونهایی که بنیانگذاران پست مدرنیسم هستن در خارج از ایران، اینا ایرانی نیستن، خارجی هن، آمریکایی هن، اروپایی هن بیشتر، و اینها معتقدن که اصلا جریانی که اتفاق افتاد اون تجدد طلبی در تاریخ جهان، این تجدد طلبی چیزی نبوده بلکه یک توهم، یعنی تمام اون چیزایی که بشر برای تجدد تصدد مبارزه کرده که توسعه پیدا بکنه یک توهمی بیش نبوده و امروز جهان ما به مرحله رسیده که اون دوران تجدد طلبی رو گذاشته کنار و وارد یک نوع دورانی شده که اینها از اون به اسم پست مدرنیسم یا پسا مدرنیسم از اون اسمی دارم و به طور کلی اینجوری اعتقاد دارن که تجدد طلبی و مدرنیسم به اصطلاح توهماتی بیش در تاریخ گذشته بشر نبوده و ما در حال حاضر وارد عصر پسا مدرنیسم شده ایم. این نظر این است، این گفتمان این نظرگاه بر آن است که جهان شمولی انسان و انگاشتای همبستگی و همدلی بین آنان نیز از توهمات عصر تجدد است. یعنی عصر تجدد که همبستگی انسانی رو مطرح میکنه که امروز اکثر نیروهای مترقی چه بین ایرانیان چه بین آمریکایی‌ها و دیگران اعتقاد دارند که انسان بالاخره علی‌رغم تفاوت‌های آشکارش یک نوع همبستگی بین این انسان‌ها وجود داره. انسان‌ها به یک تمدن تعلق دارند، نه به تمدن‌های مختلف. منتها هر تک از این ملت‌ها و ملیت‌ها و اقوام به این تمدن انسانی خدماتی کردن. در نتیجه انسان انسان است و به یک تمدن تعلق داره. این اساس تجدد طلبی بوده. یعنی تجدد طلبی میگفت که انسان هر کجای دنیاست به یک نژاد به یک تمدن تعلق داره.
بله.
پست‌مدرنیستا میگن نه، این یک توهمی بوده. اصلا ببینید دنیا اوضاع به چه روزگاری تبدیل شده. یعنی در واقع میگن که اون چیزی که شما میبینید امروز، آشوبی که در جهان میبینید، از همان تجدد طلبی اومده، از مبارزات ملی سرچشمه گرفته، از مبارزات طبقاتی سرچشمه گرفته. و برمیگردن میگن که نه، انسان ها به تبارهای مختلف، اقوام مختلف، به دین‌های مختلف، به مذاهب مختلف، به سکت‌های مختلف تقسیم شدن. اینو در زبان انگلیسی میگن کامیونیتریزم، کامیونیتریزم.
بله.
یعنی جماعات انسان‌ها، همه انسان‌ها، اصلا این جریان همبستگی بین اینا معنی نداره. در نتیجه وقتی که یک فردی مثل صادر زیبا کلام میاد این نظرگاه رو در تاریخ ایران پیاده میکنه، میگه که اصلا مبارزات مردم ایران واقعا یک توهمی بوده، اصلا بیجا بوده. مبارزات دکتر محمد مصدق بله بیجا بوده، به خاطر اینکه اگر مقررات بانک جهانی رو میپذیرفت و خب 50-50 رو میپذیرفت مثلا در رابطه با درآمدهای نفتی، وضع ایران هم بهتر می شود، کودتا هم نمی شود. در صورتی که ایشون به خاطر همون نظرگاه پست مدرنیستیش اصلا متوجه نیست که آیا هدف دکتر محمد مصدق از ملی شدن صنعت نفت این بود که مثلا انگلیس ها به ایران بیشتر پول بدن؟ آیا این بود؟ اگر این بود که تمام نفت وزیران ایران هم این کار رو می توستن بکنن. ولی هدف دکتر محمد مصدق از ملی شدن صنعت نفت اصلا مسئله پولی نبوده. یعنی در مقدار پول از بیت و از خلاصه نمی شد، بلکه هدف دکتر مصدق از ملی شدن صنعت نفت، در واقع ملی شدن صنعت نفت برای دکتر محمد مصدق وسیله بود به اون هدف عادی، حق تعیین سرنوشت ملی توسط مردم ایران بر منابع طبیعی و زندگی خودشون در آینده. نه اینکه ما ما زنگمون با انگلیس ها اینی که شما به ما عوض 42% یا 12% 42% بدید.
بله.
اصلا این نبوده. اگر اینجوری بوده که اون وقت میشد خودش هدف.
بله کنسرسیون کرد.
بله دکتر مصدق مثلا وقتی که میگفت که باید در ایران مردم حق شرکت در انتخابات داشته باشن، این حق شرکت در انتخابات وسیله بوده برای اون هدف عالی، یعنی مردم ایران با مشارکت خودشون حق تعیین سرنوشت ملی در ویژه در ارتباط با منابع طبیعی و انسانی خودشون داشته باشن و استقلال سیاسی از محور نظام، از امپراتوری انگلستان، از امپراتوری جهانی داشته باشن. نه اینکه زنگ مصدق با انگلستان در سر مقدار پولی بود که چون انگلیسی حاضر نبودن این مقدار پول رو بدن، پس ایشون مقاومت کرد و بالاخره لطبازی کرد و پیشنهاد اونا رو قبول نکرد، پیشنهاد بانک جهانی رو قبول نکرد و در نتیجه سرنگون شد. در صورتی که دکتر محمد مصدق به درستی پیشنهاد بانک جهانی رو قبول نکرد، چون بانک جهانی با اون مقرراتی که میخواست بگذاره روی ایران دقیقاً مثل حالا بعد از 60 و چند سال اصلا تفاوت نکرده. مقرراتی که بانک جهانی میذاره روی دولت‌ها در واقع اون کشورها رو تبدیل میکنه به نیمه مستعمره ها یا نو مستعمرات اولیگوپولی های مالی انحصاری و کمپانی های فراملی. دکتر محمد مصدق میخواست این اتفاق نیفته، نه اینکه بحثش این بود که معامله بکنیم شما عوض 12% به ما 50% بدید. این چیزیست که پست مدرنیست ها معتقدن و اعتقاد ندارن به کلیت تمامیت یک انسان، انسان در سطح زمین، در سطح کره زمین. اینا معتقدن که انسان ها تقسیم شده اند به خاطر اینکه به تئوری نسبیت اینا اعتقاد دارن. معتقدن که هر چیزی نسبیه، یعنی مردم ایران چون فرهنگشون با فرهنگ آمریکا تفاوت میکنه، پس در ایران مثلا زنان نمیتونن حق طلاق داشته باشن. این نسبیت فرهنگیه اونا میگن.
بله